بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وعبد القاسم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائه الأجمعين إلى قيام يوم الدين السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكريم ويلم به الشفت ويملأ به الأرض قسطا بعد له ويمكن له ويجنجز به بعد المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفسير الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. آیه 37 تا آیه 40 از سوره مبارکه یونس. این آیات شریفه در مقام اثبات این حقیقت است که قرآن مستقیما از جانب خداست، هم معانی و مفاهیم قرآن از خداست و هم الفاظ و کلمات قرآن از خداست. پیغمبر اکرم در امر قرآن دخالتی ندارد، نه فکر و اندیشش در تنظیم مفاهیم و معانی دخالت دارد، نه گفتارش در ترکیب الفاظ و کلمات قرآن دخیل است. رسول اکرم نسبت به قرآن سمت تبلیغ دارد و سمت تبیین. هم باید قرآن که به عنوان وحی در قلب مبارکیشون نازل می شود همون را به بشر برساند. یا ایها رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو رسولی و وظیفه تو تبلیغ اون چه که ما نازل می کنیم، اون چه براتون نازل می کنیم همون را به بشر برسان. و دیگر تبیین، وظیفش تبیین ما هست، یعنی وحی مجملاتی دارد، اون مجملات نیاز به تبیین دارد، تبیینش هم به عهده رسول اکرمه که تشریح کند، بیان کند. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. اون اولی گفت وظیفه تبلیغ، بلغ ما انزل الیک من رب. این آیه هم میگه وظیفه تبیینه، تبیین کن، روشن کن مجملات قرآن رو. قرآن گفته اقیم الصلاة، این کلام خداست، ولی حالا خود این نماز که بخوانید خب این اجزایی دارد، شرایط دارد، این وظیفه پیغمبر است که بیان کند. خدا گفته کتب علیکم الصیام، این وحی است، پیغمبر دخالت در این ندارد، منتها این صیام بیان میخواد، این روزه که بگیرید شرایطی چی هست، مبتلات چی هست. قرآن گفته لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، وظیفه حج دارید شما، اون قرآن است، این وحیه، رسول دخالتی در او ندارد. ولی خب حج شرایطی دارد، اجزایی دارد، مقصراتی دارد، مناسک دارد، اینها را پیغمبر اکرم بیان می کند. بعد رسول اکرم نسبت به امر قرآن هم جنبه تبلیغی دارد و هم جنبه تبیین، خود دخالتی نمی کند. شما که در همون سوره یونس قبلا خوندیم که قال الذين يرجون لا يرجون لقاء اتبها بقرآن غیر هذا او بدله. مردمی پیشنهاد میکنن به تو، میگوین که این قرآن را عوض کن، یک کتاب دیگه بیار یا جا به جا کن. قل ما یکونی ان ابدله من تلاء نفسی، این حق را من ندارم، من حق ندارم در وحی خدا دخالت کنم، از پیش خودم وحی را تغییر بدهم، جا به جا کنم، این حق من نیست، این گناه است و اگر من این بارا مرتکب بشوم عذاب روز قیامت دامنگیر من می شود. اینی اخاف و این عصیت ربی عذاب یوم عظیم، من این اتبعو الا ما یوها علیه، اونجه به من وحی می شود همون را ابلاغ می کنم، حق دخالت در وحی خدا در قرآن ندارم. اگر بکنم این کار را گناه بزرگی خواهد شد و عذاب عظیم خدا دامنگیر من می شود. و هم در سوره حاقه تهدید کرد خدا پیغمبر را خیلی صریح، مرو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، حق ندارد مطلبی که ما نگفتیم به ما نسبت بده، اگر کلامی ما نگفتیم به ما نسبت بدهد ما با قدرت میگیریمش و رگ دلش را قطع میکنیم، ثم لقطعنا منه الوتین رگ قلبش را قطع میکنیم، اما منکم من احد عنه حاجزین، هیچ کس هم نمیتواند در مقابل اخذ من بیستد و از او حمایت کند. خب پس این مطلب روشن که قرآن هم معانیش و هم الفاظ و کلماتش از جانب خداست. حالا آیه که میخونیم چند آیه میفرماید کسانی این سخن را نابجا به پیغمبر نسبت میدهند، میگن که او خود ساخته این کتاب را، قرآن را، به خدا نسبت داده، افترا کرده. افترا یعنی بستن یک مطلب دروغ به کسی، افترا یعنی بستن مطلبی اساس به دیگری، گفتن که پیغمبر به ما نسبت داده کتاب را، خود ساخته به ما نسبت داده، این بی اساسه. و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله، این قرآن مفترا نیست، یعنی ساخته خود پیغمبر و به من نسبت بده اینجور نیست. این ما کان هذا القرآن، اونی که اطلاعات ادبی داره میدونه که تعبیر به این کیفیت تعبیر بسیار عمیق و رساییه، ممکن بود بفهمد که لیس هذا القرآن مفترا، اینجور باشه، قرآن مفترا نیست، ولی گفته ما کان هذا، شأن این نیست، نه تنها مفترا نیست، از شأن قرآن این نیست که مفترا باشه، چون تعبیر فرق میکنه. یعنی میگیم که قرآن آدم دروغ نمیگه، یعنی شأن اون نیست دروغ بگه، این مطلب خیلی رساتر میشه، عمیق‌تر میشه، شأنش این نیست. یا مثلا فرموده که ما کان الله لیظلمهم، و ممکن بود بفرمایید که لا یظلم الله الناس، خدا ستم نمی کند، ولی از این رساتر اینه که ما کان الله لیظلمهم، شأن خدا این نیست که ستم کند در باره یک، شأنش این نیست. خیلی فاصله است میان دروغ بستن به خدا با این که بگیم دروغ نگفته یا ظلم نکرده، تعبیر فرق میکنه. اینجا ما کان الله، ما کان هذا القرآن، یعنی مفترا، شأن قرآن این نیست که مفترا باشد، این کسی که منصفانه در اشتر قسمت خواهد دید اصلا شراب بشری نیست، شأنش این نیست، با این جامعیتی که دارد، با این امتیازاتی که دارد، این ساخته بشر باشه. و شأن خدا هم این نیست کسی به اون نسبت بده و ساکت بنشینه، کسی نسبت به دروغ و هم ایچی نگه، اون که اضلال مردم میشه که اگه پیغمبر عیاذ بالله از خود بسازد به خدا نسبت بدهد و ایچی نگه، خب اضلال مردم میشه که. شأن خدا این نیست که کسی به دروغ ببنده و هیچی نگفته باشه، و هم شأن قرآن این نیست با این جامعیت ساخته باشد کسی و به اون نسبت بده. ما کان هذا القرآن ان یفترى من دون الله، جز خدا کسی نمیتواند چنین کلامی را انشاء کند. ولكن تصدیق الذی بین یدیه، دلیل بر اینکه از خداست اینه که این قرآن کتابهای گذشته انبیاء سلف را هم تصدیق می کند. یعنی اون که محتویات اون کتابها بوده قرآن دارد. اگه بنا بود از خدا نباشد و چیزهای ممکن بود بگه که مخالف اونها باشه، مخالف کتابهای سلف باشه، این مخالفتی نیست. هیچو قرآن تضادی ندارد با کتب انبیاء سلف، تنافی ندارد، تباین ندارد. معلوم میشه که اوگنه چیه؟ اون کسی که همونها را گفته است با اون محتویاتی که دارن انجیل و تورات دیگر، اینها همون قرآن همون را میگه، قرآن همون مطالب را میگه، دعوت به توحید میکند، دعوت به وحی میکند، از معاد سخن میگوید، اقامه عدل میکند، حفظ حقوق بشر میکند، مبارزه با جهل و ظلم میکند. همه که اونام داشتن کتابای انبیاء سلف همین را داشتن. توحید بود، نبوت بود، معاد بود، اقامه عدل بود، مبارزه با جهل و ظلم بود. اگه بنا بود قرآن از غیر خدا باشه، باید مطالبش منافی با اونها باشه. از اینکه منافی نیست، تطابق دارد با اونها، پس معلوم میشه که کلام خداست. همون کلامی که خدا گفته است در انبیاء سلف، در کتب انبیاء سلف، همون را در قرآن گفته. پس قرآن تصدیق الذی بین یدیه، قرآن تصدیق میکند کتابی را که قبل از خودش بوده، بین یدیه قبل از خودش بوده، قبل از خودش انجیل و تورات بوده، حتی زمان نزدیک، حالا بقیه هم بودن، صحف نوح بوده، صحف ابراهیم بوده، سایر صحف، ولی به هر حال نزدیک نبود. اون یکی نزدیکتر هست به قرآن، تورات و انجیل. تصدیق می کند راجع به تورات و انجیل اون محتویاتی که اونها داشتن در امور مربوط به آسمان و وحی، همونها را قرآن دارد. پس از این جهت می فهمیم که کلام خداست. اگر مال خدا نبود تخالف پیدا می شد، تباون پیدا می شد با سایر انبیاء و کتب سلف، و هیچ تباونی نیست. انبیاء با هم تباون ندارن، با هم اختلاف ندارن، کتب آسمانی با هم تباون ندارن، اختلاف ندارن. هر شریعتی که بعدن آمده، کتابی که بعد آمده، متمم اون کتاب قبلی بوده، نه اینکه مخالف بوده. هر پیغمبری نسبت به پیغمبر قبلی مصدق بوده، به پیغمبر بعدی مبشر بوده. از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل اینی رسول الله الیکم مصدقن لما بین یدیه من التورات و مبشرن لرسول یأتی من بعد اسمه احمد. عیسی علیه السلام میگفت من رسول خدا هستم به سوی شما بنی اسرائیل و مصدقم به تورات قبل از خودم، تصدیقش میکنم و مبشرم به رسولی که بعد از من خواهد آمد. پس این یک مطلب که کتب آسمانی با هم تباین ندارن، تناقضی میانشون نیست، اختلاف میانشون نیست و همه از جانب خدا آمدن. این درست. ولی حالا کسانی از مبلغین مسیحی همین را مستند قرار میدن، مستمسک قرار میدن، که پس معلوم بشه قرآن تصدیق میکنه مندرجات تورات و انجیل را و تعریف براشون قائل نیست، به تعریف نشدن. این نیست مسئله عدم تعریف، مطرح نیست. این قرآن نگفته که تمام مندرجات اونها درسته، لیکن نگفته که اگه بنا بشود هر چی مندرجات درسته، که پس خودش برای چی آمده؟ اگه بنا بود تورات و انجیل خودش کافی باشه الان برای بشر، خودش دین متاع باشه، آمدن قرآن برای چیه؟ خودش لغو میشه. اگر حقیقت همان است که اونها گفتند، دیگه چیزی اضافه نباید در بشر امروز باشه. پس آمدن قرآن برای چی بوده؟ این که میخیم من اسلام آوردم و من غیر اسلام دینن، کسانی که غیر اسلام دینی رو قبول کنن، من یقبلمه، مقبول نیست. و فی الاخره من خاسرین، این در آخرت زیانکار خواهد بود. از قرآن تصدیق نمی کند تمام اون درجات تورات انجیل را، و ما نمیگیم که همه اونها که گفتن اینا باطله. ما نگفتیم که تمام مندرجات تورات انجیل باطله، اینجور نیست. ما معتقدیم که قسمتی حق هست در کتاب انجیل، اما قسمتی از اوهام هم اضافه کردن. بعضی مطالب حق را حذف کردن و از اوهام و خرافات اضافه کردن. اینو معتقدیم، نه اینکه بگیم همه اش باطله و نمیگیم همه اش حقه. همه اش باطلی نیست. در زمان خودشون تورات انجیل کتاب حق بوده، کتاب هدایت بوده، منگز زمانشون منقضی شده. نست گفته میشه یعنی زمان منقضی شده، نه اینکه قرآن گفته اون باطل بودن. نه باطل نبودن، اون خودشون حق بودن، نور بودن، هدایت بودن، زمانشون منقضی شده. قرآن مکمل اون حقایق است، ولی در اصول مطالب با هم موافقن. اصول عقاید ما همه دارن، توحید همه دارن، وحی همه دارن، معاد را همه دارن، اقامه عدل و قسط همه دارن. در اصول با هم موافقن، با هم مخالف نیستن. ولی خب در هر زمانی شرایطی پیش میاد که قرآن در اون زمان در اون شرایط مکمل اون حقایق در فروع مطالب از این حقایقی هست که کتاب لاحق دارد، کتاب سابق ندارد. پس کتاب لاحق قرآن است، نگفته که همه مطالب اونها گفته اند درسته، اینجور نیست. برای این که بسیاری از اوهام درش هست، اونی که اونها آوردن درسته، ولی بعد از موسی و عیسی علیه السلام اضافه کردند، دست بردن در تورات انجیل، حقایق حذف کردن، اوهامی اضافه کردن، ولی در این حال یک قسمتی از حقایق درش باقیه، همهش باطل نیست. یک قسمتی از حقایق اصلی که در تورات اصلی بوده، در انجیل اصلی بوده، حالا هم هست. و در اون حقایقی که الان هم هست، در همین تورات انجیل هم فعلی هم هست، در اونجا بشاراتی هست در قاله پیغمبر اکرم، بشارت داده شده که بعدن قرآن خواهد آمد و پیغمبر خواهد آمد، و نشان هم داده اند خصائصشون رو، فضائلشون رو گفته اند. و حالا پیغمبر وقتی آمد مصدق اون بشارات شده. اون بشارت هایی که در تورات آمده، در انجیل آمده، در باره آورنده قرآن و خود قرآن، اونها را تحقق عینی داده، مصدقه به این معنا. این وجودش و ظهورش مصداق شده برای اون حقایقی که قبلا گفته شده بوده، تحقق عینی داده به اونها. گفت من همانم که قبلا به من در اون گفته شده بودم. الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة و الانجیل، پیغمبر را و قرآن را اونا می‌یافتند در تورات و انجیل، مکتوب بود برشون. همونی که اونا می‌یافتند مکتوب بود با اوصاف من هستم. از پیغمبر اکرم با ظهورش تصدیق کرده بشارتهای تورات و انجیل را، نه اینکه تصدیق کرده همه مندرجات انجیل و تورات را. اینکه نیست، را خودش اسلام آورده و گفته هر چه غیر این دین به پذیرت هیچ مقبول نیست. بنابراین مصدق بودن قرآن یعنی اون بشارت هایی که در تورات بوده، در انجیل بوده، که بشارت داده اند پیغمبری با این اوصاف خواهد آمد، این من هستم. با ظهورش تصدیق کرده اون بشارت ها را، تصدیق کرده یعنی تطابق داده، مطابقت خودش رو اظهار کرده. تصدیق منش اینه. بیمان داریم تصدیق دو حضر ابراهیم داره که نابین و انگا ابراهیم که صدق سر رویا، در خواب دید که فرزندش زده می کند، خود در بیار عمل کرد در بیداری. خوابان دارن که کاس کشید که او رو زده کنه، ندا کردین و صدق در رویا، تصدیق کردی رویا رو میشه، یعنی اون خواب رو عملی کردی، تحقق دادی به اون خواب در ظاهر و تصدیق رویا منش اینه، یعنی عملا کاری کردی که اون رویای تو تحقق پیدا کرد. از اینجا هم همینجوره، یعنی پیغمبر اکرم مصدق است، اون گوره ای که ابراهیم علیه السلام با عمل خودش رؤیا را تحقق داده، پیغمبر هم با ظهور خودش با اوصاف خودش تحقق داده بشارت تورات انجیل را. پس به این معنا مصدق، پس روشن شد که مصدق بودن قرآن به تورات انجیل نه به این معنا که تمام محتویات اونها را تصدیق درسته، یعنی جوری تحریف شده، ما در ادله هم زیاد داریم که تحریف شده تورات انجیل. پس این محرف انجیل فعلی محرف تحریف شده است، تورات فعلی محرف تحریف شده است. تحریف شده که قابل تصدیق نیست، همه درست باشه. یک قسمتی از حقایق تورات اصلی هست در این تورات فعلی و قسمتی از انجیل اصلی هم هست، با اون درون اصلی که هست بشارت ها آمده برای پیغمبر اکرم به قرآن و پیغمبر با ظهور خودش اون بشارت ها را تحقق داده، تحقق عینی داده، نشون داده که منم اون شخصی که تورات گفته خواهد آمد با این اوصاف، اون منم. پس به این معنا تصدیق الذی بین یدیه و تفسیر کتاب، این هر کتاب اکبر جنسه، یعنی قرآن کریم همه کتابهای سلف را تفصیل میدهد، یه تشریح میکند، تبیین میکند، توضیح میده اون چرا که بوده است در تورات انجیل، حقایقش اصلی اون که اصلی بوده اون را قرآن تفصیل میده. تفسیر الذی تفسیر کتاب ناری وفی، برای این هیچ شکی در این که قرآن کلام خداست نیست، من رب العالمین، این کلامی است که از ایران رب العالمین نازل شده، هم مصدق بشارتهایی که در تورات بوده در انجیل بوده و هم مفصل و بیان کننده تمام کتابهای آسمانی که قبلا بوده، حقایق اونها را بیان میکنه، تکمیل میکنه، چون هر کتاب لاحقی کتاب صادق را تفصیل میده، بیان تکمیل میکنه. خب این مربوط به آیه اول، هم یقولون افترا. حالا آیه دوم در ما تحدیه، اینو میدونیم که قادرم گفته شده در زیل آیاتی که خوندیم که باید کسی که ادعای نبوت می کنه باید معجزه داشته باشه، آیت داشته باشه. ادعای نبوت بی معجزه این درست نیست، برای اینکه خدا که پیغمبر رو فرستاده بشر رو هدایت کنند، خود نبوت منصب عالیه، بر جان و جسم مردم حکومت دارد، در دنیا و آخر مردم حاکمه، خیلی منصب بلندی. خب شیادم هستن از این منصب سو استفاده می کنن، شیادها، دروغوها ادعا می کنن من پیغمبرم، فراوان بودن، اسم حسین کذاب اینجور. خب حالا مردم چه کنن؟ مدعیان کاذب هستن، صادق هم هستن، بعد چیکار کنن؟ همه را رد کنن یا قبول نمی کنیم؟ خب محروم می شون از سعادت و الهدایت. همه را قبول کنن اینکه درستی، هم کاذب هم صادق، همه را قبول کنن اینکه هر جوهر میشه که دین ملعبه میشه دست مردم. نمی شود مدعیان نبوت را چه صادق چه کاذب همه را قبول کنن و نمی شود همه را رد کنن. خدمتور چیه؟ باید مدعی صادق آیت داشته باشه، این علامت داشته باشه. اون کسی پیغمبر واقعیه ادعا کرده من نبیم مبعوث از قبل خدا هستم، باید آیت داشته باشه، نشانه ای آیتی نشون بده که به این دلیل من نبیم، تا مدعی کاذب به اون گرفته بشود. برای این باید به حکم عقل لازمه، چون به حکم عقل لازم بوده مردم مطالبه میکردن، راست هم بوده، گفتن که یقولون لولا انزل علیه آیت من ربه، چه آیت نمیاره. این که میگوستن لولا انزله معلومه که به حکم عقل آیت لازمه. یه فرعون و از موسا میگفت که این کنت جئت به آیتین فعتبه ها، این کنت من صادقین، تو که نگی من نبیم، اگر آیت داره خود بیار، اگر راست میگی آیت بیار، فعتبه ها این کنت من صادقین. خود این مطالبه مردم کاشفت اینه که به حکم عقل آیت لازمه، اگر حکم عقل نبود تو مطالبه میگرده. خود خدا هم با آیت فرستاده، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ما رسولان خودشون با بیانه آفق ساده ایم، همه بیانه داشتن، این آلت روشن، دلیل روشن. در قرآن معجزه نداریم، کلمه معجزه همش آیته، به حق همینه، چون آیت و نشانه صدق ادعای نبوت اون باید باشه. هر پیغمبر آیت میخواد و اون من هر پیغمبر که برستادم آیت داشت همراهش بوده، لقد ارسلنا رسولانا بالبینات. خب پس باید همیشه باشه، هیچ پیغمبری بی آیت مقبول نیست، چون مدعی کاذبم هست، امتیاز کاذب از صادق به همین آیته. مدعی کاذب آیت ندارد، صادق آیت دارد، باید باشه یک کاری انجام بدهد که از عهده بشر عادی خارجه. این آیته پیغمبر باید کاری انجام بده که بشر عادی نتواند انجام بدهد. این همه پیغمبر را داشتن. پس این آیه نشان میدهد که یعنی این مطلب اولی اینه که هر پیغمبری لازم آیت داشته باشه، بی آیت نبوت او مقبول نیست. خب بسیار خوب، بعد حالا در میان آیت ها قرآن، در میان همه معجزاتی که انبیا آورده اند و در میان سایر معجزات پیغمبر، چون پیغمبر اکرم منتج نبود که قرآن معجزاتی موجود زیاد داشته، در میان همه اونها و همه معجزاتی که انبیا آورده اند قرآن ویژگی هایی دارد، امتیاز خاصی دارد. یکی این که سایر انبیا آیتشون با دینشون فرق داشته، کتابشون غیر آیتشون بوده. حضرت موسی کتابش تورات بوده، آیتی چی بوده؟ خود تورات آیت نبوده، عصا بوده، تفسیر اجتهاد میکرده به این آیت بوده، میگفت من این کار رو میکنم، هر کی بلده این کار رو بکنه. خب همه ساحرها همه کار رو چنین بوده، آزست شده. آیت موسی عصا بوده، دینش تورات بوده، و شریعتش با آیتش جدا بوده. اما قرآن اینجور نیست، پیغمبر اکرم آیتش این شریعتشه، این کتابشه، همون کتابی که آورده همون آیتشه. این امتیازه، سایر انبیا دینشان از آیت جدا بوده ولی پیغمبر اکرم کتابش همون آیتشه. یکیه این، یه شهر امتیاز. یکی دیگه این که سایر انبیا معجزاتشون مقطعی بوده، موقت بوده در زمان خاصی، همیشه که نیست، چون دینشون موقت بوده. خب پیغمبری که دینش موقته، پایشون موقته دیگه. حضرت موسی توراتش موقت بوده، در زمان خودش شریعت بوده، مطاع بوده، ولی بعدش دیگه نیست. زمان خودش برای مردم زمان خودش مطاع بوده، دین بوده، نور بوده، هدایت بوده، و موقت بوده. زهران آیشون موقت بوده دیگه، آیشون عصا بوده، یه حالا که دیگه نیست. حالا نه شریعت او هست که مطاع باشه، نه آیت او هست که عصا اجراها بشارد. مثلا حضرت عیسی علیه السلام شریعتش انجیل بوده، آیتش چی بوده؟ در کودکی حرف زده، تکلم در کودکی، این آیتش بوده. یا بیمارهای کور مادرزاد را شفا می داده، حالا که نیست. حالا نه شریعتش هست نه آیتش هست، موقت بوده. هم شریعتش موقت بوده هم آیتش موقت بوده. هم قرآن جوری، قرآن شریعتش جاودانه است، تا آخر روز عمر دنیا اسلام هست، دین مردمه. چنین دینی نیاز به آیت جاودانه داره، شکی نیست. دینی که ابدیست باید آیتش ابدی باشه، چون قرآن آیت ابدیه. چون اسلام دین ابدیست، قرآن هم میشه بود آیت ابدی، یعنی همیشه هست تا آخر روز عمر دنیا. قرآن آیته، هر بشری در هر زمانی بیاد دلیل براش هست چرا پیغمبر مبعوث بوده، به خاطر این قرآن. پس خود قرآن آیت جاودانه است، چون اسلام دین جاودانه است. این امتیاز قرآن از دیگر معجزات، این همیشه هست. و سوم این که معجزات انبیا خودش زبان نداشته که خودشون دعوت کنن مردم را به مقابله، خودی زبان نداشته. پیغمبر کنارش بوده، حضرت موسی کنار عصا بوده، میگفت من این آیت منه و هر کی میخواد بیاد با من مقابله کنه، اگه کسی قدرت داره بیاد. خود عصا اگر تنها بود که اجدها بود، مردم میترسیدن، فرار میکردن. نباید خودش باشه، جناب موسی کنارش بگه این آیت منه و من دلیل بر نبوت منه، حالا هر کی میخواد بیاره. حضرت عیسی هم اینجور، او هم آیتش خودش زبان نداشت، حالا کور شفا داده بسیار خود دلیل بر نبوت به اون نبوته. او خودش میگفت من پیغمبرم، آیت من اینه که کور را شفا میدهم. مثلا اما قرآن اینجوری، قرآن لازم نیست پیغمبر کنارش باشه، خودش رویاست. پیغمبر نیست ولی خودش هست، خود قرآن على الدوام داره دعوت میکنه، بگه من هستم. قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله بل وكان بعضهم لبعض ظهيرا. خودش میگه پیغمبر نیست، سایر انبیا خودشان کنار آیتشون بودن، اگر نبودن آیتشون زبان نداشت، ولی آیت پیغمبر زبان دارد، خودش داد میزنه، فریاد میکشه، علا دوام صبح و ظهر و شام هی دعوت قرآن بلنده، من آمدم و من شاهد نبوت آورنده خودم هستم و هر چه با معامله کنه. بنابراین یک امتیاز و لذا هر سه زمان جلوتر می رود، علم بشر بیشتر می شود، قرآن گویاتر می شه، زبانش بازتر می شود. هر چه علم جلوتر برود، باز قرآن بالای سر اونهاست، حاکم بر بشر در همه ابعاد، در همه زمانها. القرآن یجری مجرى الشمس و القمر، خورشید همیشه هست، می تابد بر همه جا و هم محتاج او هست. قرآن همینجوره تا آخر روز عمر دنیا بر همه بشر میتابد و همه هم به او محتاجند. اون گونه که خورشید بر همه میتابد، قرآن بر همه میتابد، نورش بر همه جا میتابد و همه هم به او محتاجند. این یک فرق، امتیاز و ویژگی قرآن با سایر آیات سایر انبیاء سبب، حتی با آیات خود پیغمبر اکرم. خود پیغمبرم غیر قرآن داشته معجزاتی دیگه. قرآن درخت را اشاره کرد به جلو و آمد، حالا که درخت نیست، شهادت داد به پیغمبر اکرم، شب و قمر کرد و حالا شب و قمر نیست. اونی که از پیغمبر اکرم باقی مانده همین قرآن است. قرآن هم در میان معجزات سایر انبیا و هم در میان معجزات خود پیغمبر اکرم باقیه. پس قرآن یک آیتی است که همیشگی است، جاودانه است و خودش گویاست و نیازی به خود پیغمبر ندارد که او بیاد کنار قرآن بگه که این دلیل منه، لازم نیست. خود قرآن گویایی دارد، رسائی دارد، دعوت می کند، از این هم یکی و تحدی می کند و نحوه تحدی قرآن مختلفه، تعدیرات مختلفه. تحدی یعنی مبارز طلبیدن با های حدی، تحدی نه تعدی، اشتباهش، تحدی یعنی مبارز طلبیدن، دعوت به مقابله به مثل می کند. باید دیگه پیغام من اگه تحجیل نکنه که تو بوشه خلوت خانه بنشینه با هم با مردم حرف بزنه، یه جور بیست که ارائه عمومی میکنه، تحدی میکنه، من مبعوثم از قبل خدا، آیت دارم، هر که میتواند آیتی مانند من بیاورد من حرف پس میگیرم. من همیشه میگه تحدیش مختلفه. قرآن تحدی میکنه بود مجموع قرآن، قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن، اگه میتوانن بیاورن مثل این قرآن. خب این بار اول بعد تنزل میکنه، مماشات میکنه، نخواستم مثل همه قرآن، ده سوره هم یقون نشراه فبوش تعتو به عشق سورین مفتریات، میگن که میگن تو بسی به خدا این کتاب را، مال خدا نیست، تو به خودش یا خود من به خود شما بشری، من بشرم بستم، خود شما بیارید، شما بسی من بشری بیارید، مانند این ده سوره بیارید. نخواستم بگم که مثل همه قرآن، بسن ده سوره من قناعت میکنم، باید تنزل کرده، نه یک سوره. هم یقون لترا ولفعتو به صورت مثله مدعوم استتون من دون الله، کمکم بگیرید، تنها را باشید، هر کی میخواد کمک بگیرید، از تمام دانشمندان و متفکرین و از علما و همه کمک بگیرید، میتوانید مثل این یک سوره بیاورید، حتی یک سوره، یکی کوچک، سه تا خط، سه تا جمله بیشتر نید. انا عافیناک الکوثر فصل لرب جوانهر این نشانک هو الابتر، بسیم بیاورید. تحدی بوده و تحریش هم میکرده اونها را، اگر راست میگید بیاورید، اگه مردید مرد میدان کار خوب بیارید، شما مثل من بشرید دیگه، من ساختم، خب شما بشرید، حالا من بشر دست نخوندم هستن، شما دست خونده ها، همین این روز هم میگه دانشمندان بشری، مبتکره ها، مخترعه ها، در دوله فراوانید دیگه، نویسنده های فراوان، گوینده های فراوان، قصیدگو ها، شاعرها همه هستید. من یک نفر در مقابل شما تا آخر روز عمر دنیا، شما این همه دانشمند دارید، خب بیارید، مراکز علمی دارید، اونو نتوانستن، حالا هم نمیتونن. ولی تنها بهترین راه برای کوبیدن اسلام همون آوردن قرآنه. یه کتاب بیارن خود تمام میشه دیگه، بساش برجیده میشه. چه نیازی به جنگ و دعوا نیست. اون زمان همین که جنگ پیش آمد به همین بود، زمان ابو جهل ابو سفیان، خب بلد نبودن، با زور میخواستن پیغمبر از دین ببرن. اگه میتوانستن یک قرآن میآوردن، کتاب میآوردن، بساطش برجیده میشد. اونم خیلی قهار بودن در سخنوری. زمان جاهلیت مردم اگر فاقد همه‌چی بودن، ولی دارای یک کمال بودن، کمال سخنوری. مردم زمان جاهلیت خیلی سخنور بودن، قهرمان در گفتار بودن، قصیده ها داشتن، بازار اوکاز داشتن که اونجا جمع میشدن، قصائد رو میخوندن، انتخاب میکردن، به کعبه میآویختن، خیلی قهار بودن. اونجا میفرمود شما بیارید، من درس خوندم، تو شماها درس خونده ها فراوان هستید، مانند این کتاب ولی یک سوره بیاوره نتون رسن میارن. سکه بود شد که اونی فهمیدن اگه بیاورن غالب میشون، همه چیز دارن، یه نیاورن محکوم میشن، هیچی ندارن. اینجور شدن دیگه. اون وقتی قدرت داشتن شیر بودن، ببر و پلنگ بودن. وقتی که ضعیف شدن موش شدن. اون وقت که پیغمبر ضعیف بود در مکه، اون ببر بودن، شیر بودن، میزدن و میسوزندن، انواع اقسام اهانت ها جسمی و روحی. ولی اون روز پیغمبر همون روزا میگفت که در مقابلش هم گفت من هستم، اگر شما ماه را بیارید در چند در دست راست من، خورشید دست چپ من، از هر خودم دست بر نمیدارم. تصدیق میکردن، تهدید میکردن، گفتن اگر تو دوباره چی میگردی؟ ثروت میخوای؟ اینقدر ثروت به تو بدیم که از همه ما ثروتمندتر باشیم. اگر میخوای رئیس قبیله باشی حاضریم، تو رو قبیله رئیس قبیله ای کنیم. زن میخوای بهترین زن رو میگیریم. این حرف رو نزن، با بتهای ما متعرض نباش. اون لا اله الا الله نگو، میخواد این ممکن نیست. شما هر کاری بکنید، ماه را بیارید، خورشید بیارید، من دست بر نمیدارم، من هدفی دارم، مبعوث از قبل خدا هستم، سعادت شما رو میخوام. اون وقت که ضعیف بود، بعد به قدر رسید، اون رفتن در مکه، حتی مکه پیش آمد، اون شدن نوش پیشاره شدن، ابو سفیان ها، ابو جهل ها گردن رو پایین انداختن، ذلت. ولی اونجا پیغمبر آقا بود، اذهبوا انتم الفقراء، همه شما بروید مال کارتون، هیچ کاری با شما ندارم، همه آزادی. ولی اونها شیر بودن، دبر و پلنگ بودن، پیغمبر آقا بود، روز هر کاری میخواد ببینید، من دست بر نمیدارم از هر بخودم. اون روز که پیغمبر به قدر رسید، اونم بوش شدن، ولی با پیغمبر آقا بود، اذهبوا همه برای تو مال کارتون. این همه من کتک زدید، فوش دادید، بد و بیرا گفتید، همه آزادید، هم تو بود صلاقا. این فرق پیغمبر رجل الهی با مردم دنیایی همینه. به هر حال اون روز هم تحدی می کرد ولید مغیره مخزومی، ولید مغیره این آدم بود، سرشناس بود تو عرب، ثروتمند بود، قدرتمند بود، به نظر اونها حکیم بود، خیلی سخنشناس بود. گفتن پیش بار رفتن این که داره پیشتری می کنن، کتاب خودش می خواند و مردم رو دور خودش جمع می کنه، آز چه بکنیم با اون؟ گفت من برای هر خود بشنوم، از نزدیک بشنوم چی میگه. خب پیش پیغمبر اکرم گفت از اون حرف داری مردم می خواهی برای من بخون. سوره فصیلت را پیغمبر کنید خونده، در مکه از ضعیفه، کسی نداره، اونها قدرتمندن. سوره فصیلت را کن. بسم الله الرحمن الرحیم، آمین، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون، بشیرا و نذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا یسمعون فقالوا قلوبنا أكنة مما تدعون إليه و من بیننا و بینک حجاب فعمل اننا آمنون. به قدر این آیات درش اثر میکرد، در همین ملیدی که خب کافر بود ولی چنان نورانگرش اثر میکرد، درش وحشت کرد. فرز بی این آیه فین اعرضوا فقل انذرتکم صاعقه مثل صاعقه عاد مثلا، اگر رو برگردانن بهشون بگو که همین جوری صاعقه بر سرتون فرود میآوره، اون صاعقه که بر سر آب سمود آورد. ترسید، حتی برابر نقلی پاشور دهن زشته بوده به دهان پیغمبر را گفت دیگه نگو. بعد آمد به مجلس قریش گفت که سخنانی من از او شنیدم نه به این سخنان انسان شبیه، نه به این سخنان پریان. زب این لهو لحلاوه و این علیه لسلاوه و این اعلاهو، این اصلا سخنبال قاهری بودن اینا، و این اعلاهو لمصمر و این اصلهو لمغدق اینهو یعلو و بای بولا علیه. تو تحقیش نیدم که سخنانو خیلی شیلی خاصی دارن، زیبایی مخصوصی داره، شاخه هایش پرثمره، ریشه هایش قوی و نیرومنده، سخنی برسر از او نمی شود گفت، در همه سخنها برسری دارد. در این حال ایمان نمی آورد، خب برای اینکه خوب سربمند و قدرتمند منابع در خطر می شود، ولی گفت این جنینه. به هر حال اینم یک ویژگی است که تأثیر عظیمی خود قرآن دارد در شنونده. اونا که خودش اهل لسان بودن، حالا یه قصه سید قطب نقل می کنه در ذهن همین آیه، اون خیلی عجیبه. اون مفسر سنی سید قطب تفسیر بزرگی هم داره فی ضلال القرآن، در ذهن اون میگه که ما چند نفر بودیم، 6 نفر بودیم، مسلمان بودیم و با یک کشتی مصری حرکت کردیم از راه اقیانوس اطلس برای نیویورک. اونجا بیافتیم تو اون کشتی خود مرد و زن فراوان بودن، 120 نفر بودن. تو اونا فقط ما مسلمان بودیم، این 6 نفر ما اونجا مسلمان بودیم. تو اون کشتی مبشر مسیحی هم بود، مبلغ مسیحی، خیلی مصر در این بود که تبلیغ مسیحیت کنن، حتی ما را میخواد به مسیحیت تبلیغ کنن. ما به خودمون گفتیم که خب ما یه مسلمانیم، خب ما یه شعار داشته و شعار اسلامی داشته باشیم، حالا این داره شعار میده و اصرار برای این داره که ما رو مسیحی کنند، خب ما یه شعار داشته باشیم. برای این شد که ما روز جمعه نماز جمعه بخونیم تو همون کشتی. ما گفتیم شعار خوبیه و میتوانیم ما نشان بدیم کار رو کنیم. بعد از ناخدای کشتی هم موافقت کردیم، اون یه مرد انگلیسی بود، اون توافق کرد که ما نماز جمعه بکنیم و او اجازه داد که همه کارکنان که مسلمان آفریقایی بودن اونا بیان با ما نماز بکنن. اونا خیلی خوشحال شدن برای اولین بار نماز جمعه تو کشتی در وسط دریا. در حال من روز جمعه تشکیل نماز جمعه بود، برای انتخاب کردم، من خطیب شدم و خطبه نماز جمعه رو خوندم و بعدم نماز خوندیم و اونای غیر مسلمان بودن دور ما حلقه زده بودن، این تماشا میکردن که ما چی میکنیم در رکوع و سجده و اینا. و تمام شد نماز، خب گروه گروه میامدن گروه رو تبریک به ما میگفتن، خیلی تحسین میکردن که ما رو در اینجا این کار خود رو انجام دادیم، شعار اسلامی دادیم. تو اونها یک زن بود، این زن بعدا معلوم شد که مسیحیه و از اهل یوگسلاویست. دیدیم او خیلی تحکسی قرار گرفته از این نماز مابینا، از این گریه میکرد، میخواست حرف بزنه ولیش ممکن نمیشود از شده تحیجانی که درش بگید آفده. و اون رفاهای ما از این پوشید که این کشش شما مرا نگه کشش ها اون کشش شما باسه زبانی حرف میزد، گفتم شما عربی حرف، خب من نمیفهمیدم کلمات شما رو، هیچ نفهمیدم. ولی در این حال در ضمن گفتار او یک جملاتی میگفت، اون جملات برای من خیلی عجیب تکان دهنده بود، حال برای ما حالا افسانه میشه این طور، گفت برای من تکان دهنده بود اون جملات. وقتی اون را میگفت مثل اینکه روح القدس تو شده از روح القدس این وجود این آدم این چه بوده؟ بعد ما فکر میکنیم آیه قرآن رو میگه، من در ضمن کلمات هم که صحبت میکنم آیه قرآن میخوندم، او را یه بیگه میگه که من نمیفهمم چی میگه، اما در عین حال این کلمات یه آهنگ خاصی داشت و در من مؤثر میشد، تکان داد مرا، میلرزیدم. و فهمیدیم آیه قرآن این اثر رو دارن دارو، ولی چه خوز اهل زبان بود، اهل زبان عربی منم بود، اما اون که دیگه اهل زبان آنم بود. این تأثیر خاص آیه قرآن در انسان که شرمنده است و نورات خاصی داره. ولی این که شریده این که مرد بود مرحوم شد، خدا رحمتش کنه، مرحوم محمد کاظم صاروقی عراقی، خانوشون خودش دیده بودم ایشون را، اون اوائی که تازه در وزی فیزیجه ایشون ظهور کرده بود، خیلی ایشون رو سرش رو دور جمعش میگرفتن دورش میگرفتن میبردن امتحان میگردن اینا تا یه قدیس اش خلمت شد و یه رو در جلوی مرزی حجه ما نشسته بوده نیشون حجه ما مرزی فیزیجه در قسمت شمالی مدرسه قبوری حرام و تحرم ایشون آدون اون در اون پله در حجه ما نشسته ما دیو خود سرش خلمت کسی نیست آمدیم تو حجره و خواسته امتحان کنیم من که آلاتی که گفته بودم میخونم حالا یادم نیست که شرح نومه بود برداشتیم یا تأثیر صافی بود حالا خون یادم نیست من همونش باز کردیم مقابلش گفت من نمیدونم من سواد ندارم و تایی نشان میداد در خلال صدرها ای چند را نشان میدن میگفت این قرآنه آیات قرآن در وسط رو میفهمید در وسط مثلا تفسیر صافی یا شرلومه بود آیات قرآن را نشان میداد گفت این قرآنه بقیه نمیفهمه و ما گفتیم چطور خوشمال سواد نداری گفت این نورانیت داره دیرسنگ درخشندگی داره روشنه رضا من میفهمیم و این در کلمات حضرت علی همی گوره چون حجم آقا بخوریم بزن حجم آقا در وسط کلمات امام قرآن میاد پیداست معلومه اصلا بسید که مای در میان ستاره ها به درخشن ستاره همه روشنه ولی ماه باشه این امتیاز داره کلام امیر علیه السلام ستاره درخشانیه و در میان ستاره ها این قرآن بسید ماه جلوه می کند مبانید می فهمد که این امتیاز دارد خود کلام پیغمبر اکرم در کلام خودشون هم حتی آیه که می کند معلومه این جداست از اون کلمات خودش جداست این هم امتیازیست که قرآن دارد درخشنده خاصی خود الفاظش و نقوشش و کلماتش دارد که این را سایر کلمات ندارند. خب این یک مطلب که ما راجع به این آیه عرض کردم که تحدی می کند ام یقون فرا بیگویان که او به خدا بسته قل فعتو به صورت مثله بعد او من استطعتم به نور الله این کنتم صادقین بشون بگو اگر راست بگید شما کمک از هر که مخواد بگیرید مانند این بیاورید و از سر مطلب بگم خدا و اندبان میکنه چرا اینها در مقابل قرآن تکذیب میکنن چون جاهلن بل کذبو به ما لم یحیطوا بعلمه چون نمیفهمن که احاطه به علمش قرآن ندارن خب تکذیب میکنن این کمال جهله که آدم چیزی نفهمه بگه نیست خیلی حالتا اینجوره خوشم فکر آوان مغرور یه چیزی نمیفهمه خب نیست چون من نمیفهمم منکر میشون خیلی جهالته که آدم هرچه نفهمه بگه منکر بگه نیست آدم که من نمیفهمم خودش بشکنه بگه من نمیفهمم درکم کمه عقلم ناقصه درک نمیکنم ولی نه اینقدر مغروره میگه اصلا نیست چون من نمیفهمم دروغه خیلی جهالته قرآن بگه اینجورن بل کذبوا بما لم چون احاطه علمی ندارن به حقایق تکذیب میکنن خیال میکنن یه تکون کمالیه تشخصیه چون من نمیفهمم پس نیست اگر فهم شما در عالم ملاکه این معیاره میزان مگر باید هرچی با فکر شما تطبیق کنه بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه لماهی از این تعلیلو هنوز تعلیل قرآن نیامده قیامت خواهد آمد حقایقی در عالم بس از مرد که حیات ابدی ماست روشن میشه میفهمید که این قرآن چی میگفته قرآن تعلیلش خواهد آمد لماهی از این تعلیلو کذاک کذب الذین من قبلهم همیشه همین بوده در هر زمانی مردم جاهل تکذیب می کردن فنظر کیف کانه عاقبت الظالمین حالا بنگر که سرنوشت اونها به کجا منتهی شد همون روها رو که اونجا رفت اونها رفتن اینا می رون به همون سرنوشتشون مبتلا می شوند من هم من یؤمنو به و من هم من لا یؤمن کسانی ایمان می آورن به قرآن که خب اینا مردمی هستن عاقل فهمیده محقق و من هم من لا یؤمنو به هستن که من ایمان نمی آورن مغرورن غرور دارن فنظر کیف کانه وای گمنو به و ربو که اعلم بالمفسدین و خدا می داند اونه که مفسدن خب اونا را در همین دنیا هم کیفر می دهد که جلو سعادت بشر رو نگیرن خب این فوجه این تاره حالا ما هم غالبا گرفتاری ها داریم در اینجا ما این که یه دوستا گرفت ما را گریبان را گرفته یا ضعف ایمان داریم باورمان کمه یقینمان کمه یا مغروریم به کرم خدا و شفاعت اولیاء خدا این اشاره ما در دنیای همش انحرافاتی داریم، زندگی ما مختل شده اون همینه، چون یا باور ما نسبت به قرآن و مرگ و پس از مرگ ضعیفه، اونی که اون قرآن میگه ما در زن نمی نشانیم، یک آیه کافیه ما را دگرگون کنه، و این منکم الا واردها قام علی ربک حتما مقضیا، این مطمئن بشوید شما از صراط عبور خواهید کرد و اگر نتوانید تو جهنم خواهید افتاد، عبور نیست تو جهنم خواهید افتاد، و این منکم الا واردها قام علی ربک حتما مقضیا، خدا حتم کرده این مطلب را، ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا، اونی که متقی بود و نجاتش میدیم، اونی که نبوده به زانو در میآوریم. این فرمان قطعی قرآنه، ما شوخی نگیریم، تعارف نگیریم آیات قرآن را، سبکی نشماریم، حتما مطلب اینه، شما را از سر صراط عبور میدهیم، ورود یعنی همون اشراف بر جهنم پیدا میکنه، چون صراط انبت جهنم کشیده شده دیگه، باید عبور کنن از صراط تا برسه به بهشت، اونی بهشتی هستن، جهنم زیر همین صراطه، شعله میکشه، ها چی جرأت داره که از وسط این آتش عبور کنه، همه ورود داریم دیگه، اول کسی که عبور کرده پیغمبر اکرمه، ما همه عبور میکنیم، همین آیه کافیه که آدم بلرزاند انسان را بترساند، ورود من حتمیه، نجات من مشکوکه، تو خودی گفت حتما مغزیه، ورود شما حتمیه، اما اگر متقی بودید ناجی هستید، اگر نبودید هالک هستید، این روشنه مطلب دیگه، خب همین آیه آدم با تکان بده، چیلی مطلبی هست، تعارف نیست، اگر ما آتد به دین حرکت نکنیم مغرور نباشیم، نه به کرم خدا، نه به شفاعت اولیاء خدا، نه بترسیم که نکنه یقین من درست باشیم، از یه این هست در ما، یا ضعف یقین داریم باور ما نشده مطلب، یا اینکه مغرور هستیم، این هر دوش خطاست. این بله که سواس بزرگان نقل میکنه با آن خیلی تکندنده است، و اون محدث نوری نقل میکنه در دار السلام، این همی مقدمه ای دارد و بعد ایفا بگیر کنار صحن متحر در نجف، که عطاری بود این آدم زاهد آبود شاهد شد تو مردم، ولی دو موقعیزه میکرد مردم را به تم مغازه خودش جمعی شدن روزها موقعیزه میکرد مردم، یه شاهزاده ای بود در نجف از اهالی هندی، این که آمده در نجف مجاور شده بود، از اون مملکت رو هم دست کردش بود، اون مجاور شده بود، یه جعبه ای داشت که همه یه جواهر تون جعبه بود، جواهر گرانبهاش به سرمایش هم بود، اون سفری پیش آمد خواستیم بیشی بسپاره این جعبه را، تو به این آقا میسپارم که خب آدم آباد زاهدیه و مردم بهش اعتماد دارند، اما بود رب وقتی برگشت آمد منکر شد، وقتی برگشت اون جعبه را از خوب گفت از این کار نمیشه هستن شما چی هستی، بیچاره شد، اصلا این آدم آباد زاهدی بود که به مسلمان به تمام قرض محکم بود، ناشن رفت و حرم شکایت به حضر امیر بود، شما من از دیار خودم آمدم اینجا خواهد شما مجاور شما شدن، سرمایه های این جعبه بود، این مرد آباد زاهد داده ممکن شدن یه دیارش نمیده، از شما میخوام پول خودم، خیلی گریه و زاری کرد و خوابش برد، در خواب دید که بهش فرمودن که فردا صبح اول صبح برو بیرون دروازه، یعنی اول کسی که از دروازه شهر خارج میشه از اون بخواه جعبت رو، این هم پسید رفت اول صبح اونجا بودی، اول کسی آمده یک چیر مردیه هیزم شکنه تو بیابان هیزم نیش میاره میاره میفروشه، این بده میرم از اون که جعبی خدا میخوانم که درستی نگفت، بعد دوباره رفت متوسل شد و گریه کرد و باز خواب دید، باز با بیرون اول کسی که آمد از دروازه از او بخواه، باز فردا رفت دید همونه، همون پیرمرد آمده و خب آن درستی نه یه پیرمرد بیچاره هیزم شکنی جعبه بخواه، تا سه شب تکرار شد، خود گفت بابا همینه حالا از همین میخواه، روز سوم رفت پیش او گفت من اینجور از جریان کارم اینجوریه، اون آقای زاهد سپردم حالا منکر شده، یه های فکر کرد گفت فردا بیا سوال امروز یا فردا بیا مقابل مغازه همون همونجا مرد میرسنم جمعش، اون آمد اونجا پیش اون مرد عطاری که مغازه داشت، این پیرمرد گفت که امروز موعظه رو به من بسپار، من موعظه کنم مردم را، میشه من اجازه بدی؟ گفت من ازده جا موقعیزه کن چون مردم ایستاد بر مقابل مردم گفت مردم من فران آدم هستم پدرم فران من را هم میشنستید کارم هیجم شکنیه هیجم از بیابان میارم میپوشم از حق الناس خیلی میترسم به همین جهت من کنار رفتم دیگه از زندگی مردم فقط کارم هیجم شکنی کاری نمی کنم میترسم به قصه ای دارم برای شما میگویم قصه اش گفت گفت من یه روز از یک جمرد یهودی قرض گرفتم 100 دینار حالا اون مردم و تا 20 روز بهش بدم قرار 20 روز 100 دینار هر روزی 5 دینار که تمام بشه خب من 50 دینار رو هر روز آورم دادم روزی 5 دینار آوردم 10 قسط تمام شد روز بعد که رفتم دیر نیست مغازه اون یهودی بسته است ایش هم بود رفتم نبود گفتم نیست حالا رفته بغدا بکن در حال خب نتیجه نکردم اون رو ایش خواب دیدم که قیامت برپا شده موقع حساب است و همه میرم موقع حساب برم تو اونها هستم رفتم و حساب رسیدند و خوب شد به حمدالله حساب خوب بود و گفتن بهشتیه قرار شد که از صراط عبور کنیم بریم اون سمت که بهشته اومده سر صراط که خیلی ترسناکه بلکه جهنم از زیر صراط شعله میکشه شعله ها آتی بالا میاد از این عبور کنیم تا بریم اونجا خب منم حرکت کردم چند قدم که رفته بودم دیدم ناگهان از میان و جهنم از زیر این صراط یک آسیشی بیرون آمد سر راه من گرفت این آدم یهودیه این همون آدم یهودی که در طرف کار من بوده بعد مرده بود آن را این آمد سر راه من گرفت گفت که 50 دینار طلب دارم 50 دینار بده تا بتونم رد بشی گفتم من آمدم تو نبودی هی التماس کردم گفت نمیشه تا ندهی من اینجا عبور حق عبور نداری اینجا باید بدی تا عبور کنی و گریه هم گریم اعتماد کردم الان من چیزی ندارم به شما بدم که راضی بشی گفت اجازه بده من این سر انگشتم را به یکی عضو تو بچسبانم اینو چیزی نمیخوام عبور حق و عبور داری به این شهر گفت من عیبی نداره من سینه رو باز کردم حالا این سینه بهتر خوب مخفی داره باز کردم سر انگشت گذار سینه من تابه سوختم آتش گرفتم سوختم از سوزش از خواب پریدم از شده سوزش از خواب پریدم ولی این مرس اینش باز کرد به مردم نشان داد تو ببینی الان زخمه از اون موقع هرچی معایزم کردن این زخم خوب نشده اثر انگشت اون مردی طلبکار بوده از من سر راه گرفته مردم گریه کردن از این جرام شدیدند و اون افرام ترسید و در خلوت برد اون آتش آزاده را و زعبشم به اون را از اوز خواهی کرد حالا مطلب اینه یعنی ما باور من بشود این آیت قرآن و این روایات و این هم جریاناتی که باید بزرگان نقل می کنن حق الناس بسیار مشکله نکند ما زیر بار حتی مردم که از این را برویم و مردم ما مسلمانیم آقا مسلمان اعتقاد این مطالب داره ما کافر که نیستیم آخه مسلمانیم چرا باید مسلمان جوری زندگی مثل کفار زندگی کنیم همون داره که مردم اعتقاد نمی کنن کافر به حتی مردم اعتقاد نمی کنن بکشن بسوزانن تطبیقان کنن تا باشنید این مسلمان اینجور این مسلمان نیست که این لب به قرآن میشه به قرآن بازی کردن میشه به قرآن آیات بخونی به تفسیر کنی به دمال کامه برمی این که لب به قرآنه بازی کردن به قرآنه اتباع از قرآن نیست قرآن میگه مردم جاهلن نمیفهمن ولی کس در به علم یوهی تو به علمه ظلمایت و تعبیلو همه تعبیل نیامده قرآن قیامت نیامده نمیترسن مردم والای بلای خوابون الاخره از آخرت نمی ترسن اینها و هر حال خدا نشانه امیدواریم به حومت فاطمه زهرا علیه السلام این دلهای ما رو منور کند به نور یقین یقین در دل ما پیدا بشه یقین پیدا بشه کار ما درست میشه حساب همون باوره باور بکنیم قیامت را همه درست میشه در صدر اسلام بی یقینی مردم گرفتار کرد مردم را چرا ریختن به خانه خانه فاطمه زهرا علیه السلام خیلی مسلمان نبودن آن تیرش می کنن اون مسلمان بودن این آخر مسلمان بودن قالان قرآن بودن نمازخوان بودن دیگه تو مسجدی بودن اینا ریختن در خانه فاطمه زهرا علیه السلام اونم مصیبت بار آورد رسول اکرم میخواست تعریف کنه دخترش را فضیله همون که پیغمبر بگیم و اما ابنتی فاطمه دختر من فاطمه فإنها سيدة رسال عالمين من الأبرين والآخر او سربر همه زمان عالم از اول آخر بعد میخواد تعریف کنه و بیه وزعتم منی فاطمه پاره تن منه به همین اشتباه نمیشه. گفت یا نور عینی، نور چشم منه، بازم بس نبود. یا ثمرت فؤادی، میوه قلب منه، بازم بس نبود. پای همه و روحی اللتی بین جنبه، اون جان من است. خیلی مطلبه. و پیغمبر وقتی میگه مبالغه نمی کنه، اقراق نمی کنه، میگه فاطمه روح من است. خب انسان روح، تن به روح زنده است دیگه. خیلی مطلب مهمه. تن به روح زنده است، یعنی من زنده ام، روح من، روحی اللتی بین جنبه. این قلبی بزرگه که وقتی آیه نازل شد که لا تسألوا دعاء الرسول بينكم كما استبعدت دعاء بعضكم بعضا، پیغمبر صدا میزنید و تو خودتون صدا میزنید و نزنید اشکه نبرید یا رسول الله، چون مردم یاد بی احترامی میکردن، یا رسول الله، که افتخار بزرگ پیغمبر همون رسالت خداست، رسول الله هم. خب آیه نازل شد که بگید دیگه ندید اشکه نبرید یا رسول الله. فاطمه علیه السلام میگه من همچون آیه نازل شد گفتم خب بر من لازمه که من احترام کنم، منم گفتم یا رسول الله، یا صدا میزدم. اول نگفتم یا ابا بابا، ولی حالا ترسیدم که جسارت باشه، گفتم یا رسول الله. یک بار گفتم دیدم جواب نمیده، دو بار، سه بار گفتم جواب نمیده، بعد من رو کرد و فرد دخترم کنم بگو بابا چرا؟ فإنه احیال القلب و ارزال الرب. تو وقتی بابا میگه من زنده میشم، خیلی مسئله مهمه. من بگو بابا، بابای تو باشم افتخار منه، رسول الله افتخار منه. ای در این حال میگن تو من بگو بابا، احیال القلب، قلب زنده تر میشه، به خدا راضی تر میشه. حالا بعد فرمود که اون وقتی در محراب عبادت میسته، نورش جلوه می کند با عالم بالا، چه ملائکه اونطور که نور ستارگان به اهل زمین می تابد، نور زهرا در محراب عبادت با اهل آسمان می تابد. حتی خدا مباحت می کند به وجود زهرا نیشم که ملائکه می یا ملائکه تو اون زبه لعمل سمتی فاطمه. ببینید فاطمه را ببینید، مقابل من ایستاده، بدنش می لرزد از خوف و خشیت من، استخوان بدنش می لرزد. اینو خدا مباحث می کند به وجود زهرا علیه السلام. حالا پیغمبر به این دختر به این عظمتی که دارد هر وقت ببینه باید خیلی خوشحال بشه دیگه، و اون هر وقت نگاه هم زهرا می گفته قصه های عالم به قلبم می ریزه. خب همین دختر با این عظمت که خدا مباحث می کند به عبادت او، پیغمبر میگه هر وقت او رو می بینم قصه می خورم، قصه های عالم به قلبم می ریزه. چرا؟ برای بعد یادم میاد و او چه می کنن مدسم میشه مقابل من، چشم من که به خانه اش ریختن، آتش به خانه اش زدن، من کسر از جنبه ها پهلوش شکستن، اصطف از جنینه ها و بچه اش سیخ کردن، ای داد می زنه یا عبت ها ها کزا گسته او دلپتی کرد. پیدر ببین با من چه می کنن. شما مالک یا مولاتا یا سیدت را یا فاطمه زهر فرمادگارا به حومت فاطمه زهرا در فرز امام زمان تعجیل فرمان مربی آموز، نور ایمان بر قلب ما بیفزا، خست آقابت به همه این آیت بفرمان، سوات خط بفرمانی چسته